به اون واژه نیازسنجی، یعنی که ما نیاز رو درک بکنیم ازش. این بخش الان با یه چالش‌های مواجهه به دلیل اینکه ما یک سامانه جامعه اطلاعاتی در کشور نداریم. این موضوع رو در کشورهای توسعه یافته از طریق یک سیستمی به نام LMIS یعنی Labor Market Information System حلش کرده. یعنی یک سامانه جامعه وجود داره و عرضه و تقاضای نیروی کار اونجا ثبت میشه. اولا ما باید در کشورمون تنها و تنها و تنها یک مسیر برای اشتغال داشته باشیم که اگر یک مسیر تعریف شده و یک مسیری باشه که همه وفاق ملی بر اون داشته باشیم، اون وقتی که شما میتونید نقش ایستگاه‌های آموزش، بیمه، کاریابی‌ها، اینها رو توی این مسیر میتونید بچینید.
منظورتون یک نوع سند بالادستی است که بتونه خط مرش رو تعیین بکنه؟
نه، یک مسیر. ببینید الان هممون میدونیم که مسیرهای متعددی برای اشتغال وجود داره. یعنی اگر الان شما یک فرزندی داشته باشید که بخواد به اشتغال برسه، یک مسیر و تنها یک مسیر برای رسیدن به اشتغال وجود نداره. مسیرهایی هستش که مسیرهای رسمی و قانونیه و مسیرهایی هم هستش که مسیرهای غیر رسمیه. ما باید اولا این مسیر یک مسیر باشه، اون وقت نقش دستگاه‌های آموزشی، بیمه، کاریابی‌ها اینها هم مشخص میشه. در برنامه‌ریزی آموزشی در حوزه کاری ما اطلاعات نقش بسیار مهمی داره. ما باید بدونیم که جامعه، ذینفعان، مخاطبین، اینهایی که به عنوان کارآموز به ما مراجعه میکنن چه نیازی دارن، بازار کار چه نیازی داره. اینها رو ما یک بخشیشو از روی یک طرح مطالعاتی که معاونت محترم اشتغال کارآفرینی وزارت کار جناب دکتر منصوری تهیه کردن تحت عنوان طرح تکاپو، اولویت ها و رسته های اولویت دار و تر استان ها به تفکیک شهرستان مشخص کردن. یعنی توی این تاریکی ظلمات بی اطلاعی ایشون اومدن یک شمع روشن کردن. این شمع باید برای دستگاه اجرایی بخش دولتی باید نقش همگرایی ایجاد بکنه. یعنی من دستگاه آموزشی و دستگاه‌هایی که نقش حمایتی دارن و دستگاه‌هایی که نقش اعطای تسهیلات مالی رو دارن، همه باید همگرا بشن و به اون شمع نگاه کنن، برن جلو تا برنامه‌هامون در یک مسیر قرار بگیره، هم‌افزایی داشته باشه. آقای دکتر منصوری اومدن رسته‌های اولویت دار رو مشخص کردن. یکی از در واقع مهمترین ابزارها و منابع اطلاعاتی برای تدوین برنامه‌های آموزشی ماست، برای اینکه ما آموزش‌ها رو هدفمند ارائه بکنیم. آقای طبیعی، آموزش فنی حرفه‌ای آموزش خاصه، آموزش عام نیست، بسیار هم پرهزینه است برای دولت، برای کشور. ما باید آموزش‌هامون هدفمند باشه. هدفمند شدن یعنی نگاه به نیازسنجی، یعنی اینکه بدانیم اولا چه طرح‌هایی وجود داره، چه برنامه‌هایی وجود داره، چه رسته‌های اولویت‌داری وجود داره که میتونه متضمن اشتغال باشه. یعنی من نرم تو کویر لود پرورش ماهی آموزش بدم چون آب وجود نداره، درسته؟ یه سری چیزا بدیهیه، یه سری چیزا هستش که نیاز به مطالعه داره. یعنی سند توسعه اشتغال هست، آمایش سرزمین هست، اینها هستش که باید این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده تا ما بتونیم برنامه آموزشی تدوین بکنیم که دقیقاً در مسیر اشتغال باشه.
ممنونم از توضیحی که برای ما فرمودید آقای دکتر طاهرپور، و میخوام از آقای ربیعی درخواست بکنم با توجه به توضیحاتی که بیان کردن ضرورت آموزش گرفتن از سازمان‌ها و نهادهای گوناگون، به خصوص سازمانی مثل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، به نظر شما چقدر میتونه در تثبیت اشتغال تاثیرگذار باشه؟
اصلا خدمتتون که من برای تایید صحبت‌های دکتر، داشتن اطلاعات از فضای کسب و کار و نیازهای جامعه، چه نیروی کار چه فضای کسب و کار، میتونه خیلی کمک بکنه به پیشرفت و رونق اقتصادی. اما یه چیزی که حالا سازمان فنی حرفه‌ای، حالا من خودم به از نزدیک باش درگیر بودم، استانداردهای آموزشی خیلی خوبی رو نوشته، به فکر در حقیقت مهارت‌های سنتی ما بوده. شما اون استانداردها رو که میان نگاه میکنید، استانداردهای بسیار عالیه، ولی متاسفانه بروز نشده و این مشکلیه که ما در حقیقت با سازمان داریم که نتونسته نیروی اشتغال ما رو مهارت لازمه و بروزش رو بهش اطلاع بده.
چقدر تصور میکنید نسبت به زمان جا ماندند؟
واقعیتش فاصله خیلی زیادی رو دارن. شما مهارتایی که میبینید میان استقبال میکنن ازشون و در حقیقت چه حالا مال ارتقاء مهارت شغلی، چه اون مهارتهای جدیدی که اتفاق میفته مال کسب و کارهای سنتیه. تو کسب و کارهای نوین و حالا به اصطلاح استارتاپی ها تدوین استانداردهاشون فرایند زیادی رو طول میکشه که تهیه بشه و پیاده سازی بشه. ما روحیه استارتاپی رو میتونیم تو سازمانهای بزرگ رو هم داشته باشیم، حتی همین سازمانهای دولتی خودمون. تو روحیه استارتاپی که میاد اتفاق میفته دیگه باید بوروکراسی ها رو گذاش کنار. یکی از حسنهایی که مجموعهای استارتاپی دارن اینه که حالا به اصطلاح میگن تیشرت میپوشند و میان سر کاراشون، فضاشون فضای راحت تریه، سریعتر میتونن تصمیم گیری بکنن، منتظر نمیشن که براشون تصمیم گیری بکنن. و افراد اگر روحیه کارآفرینی داشته باشن به نوعی مدیر حرفه‌ای باشن، چون هر فردی نمیتواند کارآفرین موفق باشه که بتونه برسه به یک اشتغال یک کسب و کار پایدار که حالا اشتغال پایدار رو به وجود آورده باشه. شما باید اول از همه روحیه کارآفرینی داشته باشین، مبحث بعدی مدیر حرفه‌ای باشی تو این زمینه که مهارت‌های مختلفی رو کسب کرده باشین. این مهارت‌ها الزاماً مهارت‌های تخصصی توی یک رشته نیست. یک جور دیگه بخوام بگم، مدیران کارآفرینی که میتوانن اشتغال‌های پایدار رو به وجود بیارن باید مدیران عمومی‌دان حرفه‌ای باشه. یعنی باید از مباحث سیاسی، اقتصادی، شغلی، عرض کنم روابط انسانی، همه جوانب اطلاعات داشته باشه و خودش رو به روز نگه بداره. ما هیچ کدوم از این سازمان‌ها یا هیچ مجموعه الان نیست که وقتی که میخواد یک نفر کارآفرین بشه بگه من همه این اطلاعات رو در اختیار تو به صورت فشرده قرار میدم.
من ممنونم آقای ربیعی. منتها یه نکته رو من از دیدگاه کارشناسان عرض بکنم و بعد وارد یه بحث دیگری میشیم که در یک زمان دیگری به این موضوع بپردازیم. شما درباره استارتاپ‌ها اشاره کردید که استانداردهای مناسب در کشور نیست. به تعبیری کارشناسان میگن استارتاپ‌ها یه کار نو دارن عرضه میکنن. وقتی یه کاری نوئه تا قبل از اون نبوده، خب چگونه میشه وقتی یه کاری نیست رو استاندارد بذاری؟ خود اون خودش میشه یک مبدعی برای استاندارد. این فقط یک نگاه کارشناسی است. حالا چقدر درست هست و نیست میذاریم در مباحث بعدی به اتفاق درباره صحبت خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو ضرب سرکه.
به نام خداوند جانآفرین. سلام دوستان. همونطور که میدونید حمایت از تولید و برندسازی محصولات داخلی میتونه سبب ارتقای تولیدات با کیفیت در داخل و حتی فراهم نمودن امکان صادرات اون محصولات به خارج از کشور بشه. از طرفی زمانی ما میتونیم در برندسازی و ایجاد ذهنیت مسلوب در بین مشتریان موفق باشیم که توجه ویژه‌ای به کیفیت محصولات تولیدی داشته باشیم.
به نظر من اگه کیفیت یه جنسی خیلی خوب باشه اون نام ماندگار میشه.
به نظر من حالا کیفیت یه بحثیه که همیشه خب حرف اول میزنه، ولی اینکه جدید بودن کار خیلی مهمه. چیزی که هست هم کیفیت هم اون خلاقیت و نوآوری به نظر من خیلی مهمه.
اول برای اینکه یه کیفیت رو تو بین مردم جا بندازن لازم هستش که اول تبلیغات خوبی براش بشه. بعد از اینکه این جا افتاد میبینیم که چیزی که تبدیل به برند میشه دیگه احتیاج به تبلیغ نداره. همونطور که الان میبینیم برندهای خوب دنیا هیچ موقع از کارشون تبلیغ در مورد کارشون وجود نداره. این به این دلیل هستش که اول اون رو جا انداختن، بعد کیفیت خودشون رو روز به روز با توجه به تنوعات و خلاقیتایی که توی کارشون داشته بالا بردن و همون خود مردم باعث تبلیغ همون کالا شدن و دیگه احتیاج به تبلیغات دیگه ای نداشته.
سوالی که من از کارشناس محترم برنامه‌تون دارم اینه که چه عواملی باعث میشه که کیفیت تولید بالا بره؟
من ممنونم از نگاه‌های گوناگونی که به موضوع برنامه داشتید و نظرتون رو بیان کردید. از سال آخر شروع کنیم. برای اینکه کیفیت تولید بالا بره چی کار باید کرد؟ خیلی خلاصه توضیح بدید آقای مهندس ربیعی.
عرض کنم خدمتتون که اول از همه اگر بخوام بگم یک نیروی انسانی ماهر اگر محصول خوبی رو تولید بکنه و از مشتری خودش پاسخهای مناسب رو بگیره میتونه کیفیت کارش رو بالا ببره.
ممنونم. مطالب گوناگونی رو توسط دوستان شنیدید، الان پخش شد. آیه دکتر نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
پاسخ به در واقع سوال یکی از شنوندگان عزیزمون، خب به تبع کیفیت تولید منوط به عوامل متعددی هست. مواد اولیه مرغوب، در واقع یک پلن و نقشه مناسب، ماشینالات مناسب، تجهیزات مناسب، ابزار مناسب، فضای مناسب، مدیریت درست، بازار مناسب، همه اینها نهایتاً نیروی انسانی که در فرایند تولید نقش ایفا میکنه، نیروی انسانی که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشه و بتونه که محصول کیفی و مناسبی رو تولید بکنه. عنایت داشته باشید، من تو بحث استانداردها چون اشاره داشتم،
بحث قبلی،
بله،
که آیه مهندس ربیعی اشاره کرد.
ببینید، ما استانداردهای متعددی رو که به تعداد 5200 تا استاندارد رو در حال حاضر در سازمان تدوین کردیم. این استانداردها ناظر بر شغل و شایستگی هستش. حالا تفاوتش هم خیلی ساده بخوام بگم اینه که مجموعه مهارت‌هایی که مورد نیاز برای احراز یک شغل مستقل در جامعه هستش رو بهش میگن استاندارد شغل. به عنوان مثال کسی که میخواد برکار خودرو بشه، توی مثلا بره توی از اتحادیه و صنف یه پروانه کسب بگیره و تمام امور مربوط به برق خودرو رو برای مشتریانش ارائه بکنه، این استاندارد شغل رو باید طی بکنه که شامل سرفصل‌های، شامل سیم کشی، در واقع باتری سیم.
آقای دکتر تایفور، شاید بس روی شغل‌های جدید هست. من به نظرم میاد که شغل‌های جدیدی در کشور، در دنیا به وجود آمده که مرتب این شغل‌ها دارن به وجود میان و بس استانداردسازی در این زمینه ها مطرح است. ما یه زمانی هم با مسئولین مؤسسه استاندارد کشور وقتی صحبت می‌کردیم می‌گفتن چون این شغل‌ها در گذشته نبوده، الان به وجود آمده، استانداردی برای اینها تعریف نشده. ولی خود اون به جهت نوع بودنش، به جهت اینکه تازه اختراع شده، باب شده، به وجود آمده، خودش میتونه یک مبدعی باشه برای استاندارد، به شرط آنکه اون کیفیت مطلوب رو داشته باشه. من اون نگاهی که به آقای ربیعی هم عرض کردم به عنوان اینکه حالا نگاه کارشناسان هست این بود که حالا ایشون مد نظرشون بود. من پرسش دیگری که دارم، خانم ها آقایونی که صحبت کردن در این چند لحظه پیش و خب دیدگاهشون گفتن، چقدر این دیدگاه ها میتونه در تثبیت اشتغال نقش داشته باشن، اثرگذار باشن؟ مثلا همین بحث کیفیت محصول که حالا بهش اشاره کردن، چقدر میتونه در تثبیت شغل اثرگذار باشه؟
قطعا خیلی. آقای طبیعی، ببینید این خیلی قطعیه که شما اگر فرض بفرمایید شما الان به عنوان مجری، نه شما به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک مدیرعامل یک کارخونه باشید، اگر یه نیرویی که آچار فرانسه از کارایی داره، بهره‌وری داره، احساس مسئولیت داره، مهارتش تکمیل، همه چی تمامه، آیا حاضرید اینو از دست بدید؟ یعنی صیانت شغلی، مفهومش اینه. اینا رو می‌فهمید؟ قطعاً یک کارفرما یه نیروی کار خوب رو از دست نمیده. یه نیروی کاری که بتونه براش کار بکنه، براش ارزش افزوده ایجاد بکنه. ما یه طرحی الان تو سازمان داریم جناب آقای طبیعی. من از این تریبون استفاده میکنم به همه کارفرماها، به همه در واقع مدیران کارخونجات و اینها، در واقع این رو اعلام میکنم که ما توی یه مقطعی تمام نیازهای آموزشی رو که از طرف صنایع به ما منعکس میشد در چارچوب استانداردهای شغل و شایستگیمون در واقع مطرح میکردیم و این یه خورده دست و بال ما رو میبست و نیازهای اون صنایع رو هم نمیتونستیم تامین بکنیم. من اولا اینجا اعلام میکنم این چیزی که دوست عزیزمون فرمودن، استانداردهای ما، دریچه نقد ما به روی همه صاحب نظران بازه. کلی عنایت بکنید که کلی نگید که مثلا این استانداردها مثلا خیلی به روزی است. مورد بفرمایید، یعنی من اگر بخوام بر اساس فرمایش شما همین الان که برگشتم تو سازمان یک اقدامی بکنم، باید به طور مشخص بهم بگید آقا این استاندارد با این مشخصات اینجاش کمه، اینجاش زیاده، میشینیم با شما، با صاحب نظران، با هم دیگه بازنگری میکنیم. این یکی. دوم که ما استاندارد شغل و شایستگی داشتیم که یه خورده دست و بال ما و صنایع رو میبست. ما الان آموزش‌های ویژه رو در واقع دستورالعملش رو تدوین کردیم، مصوب شده و ابلاغ کردیم. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا هر کارفرمایی، هر صاحب شغلی، هر مدیر عاملی اومد تقاضایی داشت که در چارچوب استانداردهای شغل و شایستگی ما نمیتونستیم در رای دوره بکنیم پاسخگو باشیم.
میبریم تو بخش ویژه.
تو بخش ویژه با کسب نظر از خود کارفرما سرفصل و محتوای آموزشی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین میکنیم. یه کد فرعی ذیل همون کد استانداردهایی که الان میدونید که استانداردهای ما همش کد ایسکو داره. یعنی کدای بین‌المللی داره که بر اساس کدای 2008 هستش که من از انتشارات ILO هستش، سازمان بین‌المللی کار. یه کد فرعی از همونجا میگیره، مصوب میشه تو خود استان، آموزش ارائه میشه، گواهی حضور در دوره به امضای مربی، رئیس مرکز و تو آموزشگاه آزاد به امضای مدیر آموزشگاه فنی حرفه‌ای آزاد داره ارائه میشه. ما حتی پیش بینی کردیم اگر کارفرما تمایل داشته باشه که ذیل اون گواهی نامه رو خودش هم تایید بکنه، براش امضاشو پیش بینی کردیم که یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آموزش‌های ویژه ما میتونیم پاسخگوی نیاز بازار کار باشه، از کوتاه‌ترین آموزش‌ها به لحاظ زمانی تا بلندترینشون.
من ممنونم، سپاسگزار شنوندگانمونم هستن که تماس میگیرن و خب به حاجت اطلاعات گوناگونی رو میخوان که ما تقدیمشون بکنیم. من پیامکی اومده و چند پیامک هست که اینا رو حالا تقدیم میکنم و شما پاسخ بفرمایید. اشاره کردن که بحث تثبیت شغل یک بخش کارکنان هست که اونها باید ایمن باشن و بدونن که تا کی سر کار هستن و شغل دارن، که حالا به بیمه اشاره کردن که شاید بیمه های بیکاری بتونه این تثبیت اشتغال رو برای کارگران ایجاد بکنه. و نکته دیگری که مطرح کردن بحث خود شغل هست، که شغلی باشه که سراپا باشه، بتونن افراد در اون شغل فعالیت گوناگونی بکنن و تعدادی رو هم گرد خودشون در اون شغل جمع بکنن. این پیامکیست که از پاسخ بفهمید آقای مهندس ربیعی.
حمایتی که در حقیقت میخواد برای تثبیت شغل اتفاق بیفته ما دو دستش بکنیم. یه سری حمایت
اینجا دو دسته شده.
دقیقاً
یک بحث کارکنان هست، یک بحث صاحب کار هست،
صاحب شغل هست. مدلاش متفاوت میشه. یعنی بحثی که وقتی برای کارفرما داریم کمکش میخوایم بکنیم، خب مهمترینش اینه که ما منابع مالی رو در اختیارش بگذاریم، فضای کسب و کار رو تسهیلش بکنیم، قوانین بالادستی، انحصارگری های دولتی، خصوصی سازی که میخواد اتفاق بیفته توی بخش دولتی، این موارد میتونه کمک بکنه به اشتغال پایدار کارفرمایان ما که اونها بتونن اون کسب و کار خودشون رو نگه بدارن. اما
بفرمایید خیلی کوتاه، ممنون میشم.
بخشی که مربوط میشه به نیروی کار، اونجا ما بیشتر میگیم مهارت و تخصص. هر چقدر که فرد مهارت و تخصص داشته باشه بیشتر کارفرما اون رو نگه میداره، تلاش میکنه که از دستش نده و این میتونه کمک بکنه تو
همین نکته که آقای تایپور هم به اون اشاره کردن. تلفن شنوندگانمون رو فکر میکنم روی خطمون هستن، داریم بشنویم صداشون رو.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و دخکن در کارانش. رضا صادقی هستم. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال رونق تولید مؤلفه های مختلفی داره که شاید مهمترین عاملش نیروی کار و نیروی انسانی هست. به هر حال نیروی انسانی بر اینکه بتونه به اهداف تولید برسه و وظایف خودش رو به درستی انجام بده، لازمه که یک امنیت روانی و یک آرامش خاطری داشته باشه و باز لازمش اینه که اشخاص و افرادی که سر کار هستن از تداوم فعالیت و درآمدشون مطمئن باشن. در ضمن ما یه مشکل بزرگی که شاید در کشور داشته باشیم مسئله بیکاریه. یکی از راه‌های اصلی مقابله با بیکاری تثبیت اشتغال موجوده، یعنی اینکه جمعیت اشتغال فعلی حفظ بشه و خدای نکرده به بیکاران اضافه نشه. ممنونم، خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. در مورد موضوعتون، خب همه ما ها مخصوصا جوونا انتظار داریم که وقتی یه شغلی و یک کسبی و واردش میشیم که توش مهارت داریم و میتونیم ادامه بدیم، مطمئن بشیم که میتونیم توی اون شغل بمونیم و کسب رونق بکنیم. این خب دغدغه همه آدم هاست، مخصوصا جوونا. حالا سوال من اینه که آیا کسی یا جایی این تضمین رو به کسایی که دارن کار میکنن یا وارد شغل میشدن میدن یا نه؟ ممنونم.
من سپاسگزاری میکنم از آقا و خانم و تماسایی که داشتن. تماسا بسیار زیاد است، هم پیامک های بسیار زیادی برای من رو مانیتور هست و همین که تلفن های بسیار زیادی. آیه مندسبی، این همون پرسشی بود که من از شما هم پرسیدم، بس تثبیت اشتغال رو از لحاظ نیروی کار دوست عزیزمون طرح کردن و اون امنیت شغلی است که چگونه باشه که اون امنیت شغلی باشه و حذف نشه. بفهمید خواهش میکنم.
بله، بستگی داره که اون تخصصی که شما آموزش دیدید تا چه اندازه بروز باشه. الان دوست که گفتن آیا کسی تضمین میکنه شغل شما پایدار بمونه، حتی میتونم بگم مدیران ارشد نظام ما هم که جایی رو سکاندارش میشن نمیتونن تضمین بکنن که چه مدت حضور دارن. پس این تضمین تضمینی نیست که ارائه بشه به این صورت. اما همون افراد شما میبینین چون تخصص دارن میتونن در جایگاه های دیگه به کار گرفته بشن. فرد متخصص هیچ موقع بیشغل نمیشه.
ممنونم آقای دکتر، شما پاسخ بفرمایید هم به اون سوالی که آقا مطرح کردن هم خانم. خواهش میکنم.
ببینید، قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی وجود داره و قانون بیمه بیکاری وجود داره. مستحضر باشید که کسانی که در واقع تابع قانون کار هستن و بیمه براشون پرداخت میشه، این تضمین وجود داره که اگر بیکار بشن به مدت 2 سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرن. خب ولی ما همون صحبت دوست عزیزمون رو میخوام تکرار بکنم، اگر کسی ماهر باشه، اگر کسی کار بلد باشه، بیکار نمیمونه، نگران بیکاریش نباشه. ماهیت الزامات شغل در گذر زمان تغییر میکنن. اگر میخواید در موقعیت شغلیتون ثابت و پایدار بمونید، بروز بکنید خودتون رو.
سپاسگزاری میکنم. آقای مهندسی، با زمان 30 ثانیه یه جنبندی از صحبتهای خودتون داشته باشید و دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید.
اسکام خدمتتون که من توصیه میکنم به افراد که اول از همه از کسب و کارهای خرد شروع بکنن، از کسب و کارهای خانوادگی مهارت بیاموزن، بتونن اون رو پیاده سازی بکنن، بعد به فکر رشدش باشن و فرایندهای استارتاپی رو بخوان پیش ببرن.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر تایپور، شما هم با یه زمان 30 ثانیه‌ای به جنبندی برسید و راه کار بدید.
دوستان عزیز، هموطنان عزیز، شما بیایید از خدمات آموزشی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که در مراکزمون به صورت رایگان ارائه میشه برخوردار بشید، با مهارت خودتون رو تجهیز بکنید. مطمئن باشید شانس اشتغالتون خیلی بیشتر خواهد شد نسبت به اینکه اگر هیچ مهارتی نداشته باشید. این خدمات در طریق وبسایت سازمان و پورتال سازمان این خدمات قابل ارائه هستش. یه سری همین امروز بزنید به پورتال سازمان، با انواع خدمات آموزشی ما آشنا بشید و شرکت بکنید تو این دوره‌های آموزشی. مهارت هاتون رو افزایش بدید، هم شانس اشتغالتون هم شانس تثبیت اشتغالتون بیشتر خواهد شد.
من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان. فرصت این برنامه ضرب سکه در همینجا کم کم به پایان میرسه. در این برنامه خانم بهریه تهیه کننده برنامه بودن و خانم صوفی صدا بردار این برنامه. خانم برهای نژاد ارتباطات رو بر عهده داشتن و خانم ربانی هماهنگ کننده بودن. آقای درگاهی گزارشگر برنامه و من احمد طبعی کاشانس مجری این برنامه افتخار داشتیم به اتفاق دو مهمان، آقای مهندس محمد حسین ربیعی که فعال حوزه کسب و کار بودن و همینطور مشاور کسب و کارهای نوپا در استودیو حضور داشتن، و مهمان دیگر ما آقای دکتر علیرضا طاهرپور شلمانی که مدیر کل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بودن برگزار شد. مهمان دیگری رو خط ارتباطیمون داشتیم، آقای دکتر سعید سمیعی که رئیس مرکز کار ایران و دبیر دومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران روی خط ارتباطیمون بودن. از اینکه تا این لحظه شنونده این برنامه بر رادیو گفتگو بودید صمیمانه سپاسگزاری میکنم. ایامتون شاد.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه کلمه دنج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه سمت اندیشه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه. بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه بند.
نوری به سمت بینش. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جامعه اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن. مسئله قرآن مسئله بسیار مهم ماست، مسئله همیشه دنیای اسلام و امت اسلامی. ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد، همچنان که خورد. در یک روایتی می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله، من که در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این حبل الله من قرآن. ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين. خاصیت نور چیه؟ نور روشن میکنه دیگر، فضا رو روشن، راه رو به انسان نشان میده. انسان قدرت بینایی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه. نور که نبود چشم به کار نمیاد، فایده ای نداره، چون جایی رو نمیبینه. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک کنه. نور لازمه. این نور قرآن. و هو النور المبین و شفاء النافع. مریضیم دیگه، بیماری داریم. عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید. اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میسته اونجا میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است. از این بیماری بدتر از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست. این ذلت، این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم. قسمتون لمن تمسک به و نجاتون لمن تبعه. واقعیت ما امروز احتیاج داریم، هم در زندگی شخصیمون به قرآن احتیاج داریم، هم در زندگی اجتماعی. هم در سیاستمون، هم در سلوک حکومتی خودمون. قرآن به ما درس میده، همین آیاتی که اینجا امروز تلاوت شد، والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود.